أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، خواهران و برادرانی که در این جلسه حضور دارند. موضوع بحث تفسیر سوره تکاثر بود. آیه الهاکم التکاثر رو در جلسات قبل بخشیش رو بحث کردیم. عرض کردیم که درباره این آیه دو پرسش اساسی مطرح است. اولین پرسش این استش که تکاثر در چه چیزی و اصولاً معنای تکاثر چیه، و ثانیاً این تکاثر ما رو از چه چیزی باز می‌دارد، ما را دچار غفلت و لهو نسبت به چه چیزی می‌کند. عرض شد که یه راه فهم پاسخ این پرسش‌ها این است که از آیه آخر این سوره مدد بگیریم: ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم. این راه رو در جلسه قبل رفتیم و نکاتی رو عرض کردیم و روشن شد که مراد از نعیم در این سوره ولایت الله هست و ولایت حضرات معصومین. موقع در جلسه قبل توضیح دادیم که چرا مراد از نعیم ولایت الله هست و ولایت ائمه علیهم السلام هست، و این دو ولایت به چه معناست اولا، و چه رابطه‌ای و چه نسبتی میان ولایت الله و ولایت حضرات معصومین برقرار است. در این جلسه می‌خواهیم از دیگر آیات سوره‌های دیگر مدد بگیریم برای تفسیر این آیه. در سوره منافقون بعد از اینکه 8 آیه درباره اوصاف و لغزش ها و انحرافات فکری و اخلاقی و عملی منافقون رو یادآوری می کند، در آیه 9 به بعد به مؤمنان هشدار می دهد که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ملاحظه می فرمایید که در این آیه مسئله باز لهو، مسئله الهاه، مسئله غفلت آور بودن و غافل شدن مطرح است، مثل همون آیه الهام و کم و تکاثر. اونتا در آیه سوره منافقان می‌فرماید که اموال شما و اولاد شما شما رو دچار لهو نکند از ذکر الله. پس این آیه توضیح می‌دهد اون چیزی که مرکز لغزش شما هستش و عامل لغزش شما هستش اموال شما هست و اولاد شما هست. این اولا پاسخ اون سوال. و می‌فرماید که این اموال و این اولاد شما را از ذکر خدا باز می‌دارد، شما را از ذکر خدا محروم می‌کند، شما را نسبت به ذکر الله دچار لهو و غفلت می‌کند. در آیه دیگر فرمود که فقط اینها نیستش، هر آرزویی و هر تمنایی در واقع منشأ این لهو و غفلت می شود. یلههم العمل، باز در این آیه می فرماید آرزو، هر تعلقی، هر آرزویی که شما رو در واقع از ذکر خدا باز بدارد مورد نهی قرار گرفته. نکته‌ای که در آیه سوره منافقون هست این استش که لهو و غفلت وصف انسان است، وصف قلب انسانه، چون قرآن می‌فرماید لاهیتن قلوبهم، این قلب‌ها هستش که دچار غفلت و لهو می‌شود. اما چرا در سوره منافقون این لهو و غفلت رو به اموال و اولاد نسبت داده؟ برای اینکه بفرماید طبیعت این اشیا، طبیعت اینها این استش که شما رو دچار لهو و غفلت می‌کند، لذا مراقب باشید. نکته بعدی که در اینجا هست این استش که خب این که فرمود شما رو از ذکر خدا باز ندارد، معلوم می شود که اون الهاکم و تکاثر که در سوره تکاثر هست می خواهد این را بگوید که این تکاثر، این زیاد خواهی ها، این دنیا طلبی ها شما را از ذکر خدا باز می دارد. مطلبی که در اینجا هست این استش که ذکر در اصطلاح قرآن سه تا مصداق داره. ما سه نوع ذکر داریم. یک ذکر، ذکر لفظی است و زبانی است. این که با زبانمون سبحان الله میگوییم، الحمدلله میگوییم، لا اله الا الله میگوییم، اینها مصداق ذکر زبانی است. ذکر یه مصداق قلبی دارد و اون این استش که انسان توجه قلبی به خداوند متعال داشته باشه، یاد خداوند متعال باشه، در دل یاد خدا بکند، هرچند در زبانش نام خدا جاری نمی شود، ذکر خدا جاری نمی شود. این مصداق دوم ذکر هستش. یه مصداق دیگری ذکر دارد و اون ذکر عملی هستش. اون وقت شما آیات و روایات رو که بررسی می کنید می بینید که هر عملی که طاعت باشد، مصداق عمل صالح باشد، ذکر الله هست. یعنی از نظر قرآن کریم ذکر هستش، چون هر عمل صالحی، هر عبادتی، هر کار خیری که با نیت قرب الله انجام شود، هم انجام دهنده عمل رو به یاد خدا می اندازد، همون کسی که این عمل رو می بیند به یاد خدا می اندازد. یعنی موقعی که ما نماز می خوانیم داریم یک ذکر عملی انجام می دهیم. این ذکر عملی ما هم باعث ذکر قلبی و زبانی ما می شود، هم باعث ذکر دیگران می شود. کسانی که این نماز ما رو می بینن، این کار خیر ما رو می بینن، این انفاق ما رو می بینن، این نوع دوستی و خیرخواهی ما رو می بینن. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند که من کان ذاکرن لله علی الحقیقه فهو مطیع و من کان غافلن عن فهو عاصی. هر کسی که حقیقتا اطاعت خدا رو بکند، او ذکر داره میگه، او ذاکر است، او مشغول ذکر است. هر کسی که معصیت خدا رو بکنه، او در واقع غافل است. این همونطوری که ما ذکر زبانی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر عملی هم داریم، ذکر رفتاری هم داریم. هر خیری، هر عمل صالحی مصداق ذکر هستش و ذکر الله هست. نکته ای که در اینجا هست این است، رابطه میان این سه تا ذکر هست و اون این استش که قوام ذکر قلبی به ذکر عملی است. یعنی اگر ما میخواییم ذکر زبانی مؤثر داشته باشیم، ذکر قلبی مؤثر داشته باشیم، باید ذکر عملی مؤثر داشته باشیم. یعنی تا ما در واقع اعمال صالح رو انجام ندهیم، اون اعمال خیر و صالحی که در معرضش قرار داریم و توان انجامش رو داریم، اونها رو انجام ندهیم، ذکر قلبی ما اثری ندارد. یعنی اگر کسی یاد در قلبش به یاد خدا باشه، از زبانش هم ذکر خدا رو بگه، اما طاعاتی که بر او لازم و ضروری است رو انجام نده، یا علیاذ بالله دچار معاصی شود، اون یاد قلبی یک یاد قلبی توهی و بی مغز و بی اثر هستش و هیچ اثری در واقع در جان انسان و در روح انسان ندارد. پس بنابراین یک پیوندی میان این سه ذکر برقرار است و بنیان ذکر قلبی و ذکر زبانی همون ذکر عملی هستش. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در سوره تکاثر داره به ما هشدار میدهد که این زیاده خواهی، این فزون طلبی، این آرزوهای طولانی، این اموال و اولاد و علم و ثروت و قدرت و شهرت و اینها شما را از ذکر الله باز ندارد، از سه نوع قسم ذکر باز ندارد. نه دچار غفلت ذکر زبانی شوید، نه دچار غفلت از ذکر قلبی شوید و نه دچار غفلت از ذکر عملی شوید. منتها سوالی که اینجا مطرح است این استش که اونهایی که دچار غفلت از ذکر الله نمیشوند چی به دست می آورند، بعدش چه می شود، و اونهایی که در واقع دچار غفلت و لهو از ذکر الله می شوند چه چیز رو از دست می دهند. آیا خود ذکر الله غایت نهایی هستش یا ذکر الله خودش مقدمه است و در واقع راهی است که ما را برای یک مطلب عالی تری می رساند. این اون مطلبی است که در آیات دیگر خداوند متعال پاسخ داده است که اگر شما ذکر مرا بگویید منم ذکر شما را میگویم، فذکرونی اذکرکم، یاد من کنید تا من یاد شما بکنم. مستحضر هستید که در اینجا یک جمله شرطیه‌ای در تقدیر است، یعنی انتذکرونی اذکرکم، اگر شما یاد من کنید منم یاد شما میکنم. پس وجوب ذکر الله و غافل نشدن از ذکر الله برای یک غایت دیگری است، برای این استش که ما مشمول ذکر الله شویم، یعنی خداوند ذکر ما را بکند، خداوند یاد ما باشد، یعنی ما از ذکر الله نسبت به خودمون بهره مند شویم. باز مستحضر هستید که اگر ما بخواییم ذکر خدا رو بگیم یا زبانیست یا قلبیست یا طاعت انجام میدهیم و ترک معصیت میکنیم، اما خداوند اگر بخواهد نسبت به ما ذکر داشته باشد و یاد ما باشد، دیگه اونجور نیستش که نام ما رو بر زبان بیاورد العیاذ بالله یا در قلبش یاد ما بکند یا طاعتی انجام بدهد، چون خداوند متعال منزه است از این اقسام ذکر بشری. ذکر الله فعل خداست، ذکر الله یعنی رحمت خاص خداوند متعال، ذکر الله یعنی یک عنایت ویژه‌ای. پس اگر شما دچار لهو و غفلت از ذکر الله نشدید، خداوند یک رحمت ویژه‌ای، یک لطف ویژه‌ای و بی‌نظیری در حق شما خواهد داشت. این که این لطف حق، این رحمت فعلی حق تعالی که قرآن ازش تعبیر کرده است به ذکر الله چیه؟ این اون پاسخی است که آیات سوره نور به ما پاسخش رو میدهن، آیات 35 تا 37 سوره نور. در آیه 35 خداوند متعال میفرماید الله و نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. برخی از مفسران فرمودن نور در اینجا به معنای منور است، یعنی اسم فاعل است، خدا روشن کننده آسمان ها و زمین است. برخی فرمودن نه، نور در اینجا از صفات ذاتی خداست و حق هم با این مفسران دسته دوم است که مراد از این که خداوند نور آسمان ها و زمین است، یعنی خداوند مظهر و مبدع وجود آسمان ها و زمین است، یعنی وجود آسمان ها و زمین تجلی نور خداوند متعال هستش. بعد این نور رو که نور ذاتی خداوند است، در ادامه آیات در قالب یک مثالی بیان میکنه که این نور من که آسمان ها و زمین مظهر این نور من هست و این نور صفت ذاتی من هست، مثل مشکاتی است که درش مصباحی هست، مصباحی که درش زجاجه هست. این بخش از آیه چون مرتبط با بحث ما نیست ازش عبور میکنیم. بعد در ادامه میفرماید علاوه بر اون نور ذاتی من یک نور دیگری دارم، یهد الله لنورهی من یشا، من یک نوری دارم که این نور رو به من یشا میدهم. من یشا یعنی کسانی که مورد رضایت من هستن، مورد اراده من هستن، یعنی من اونها رو برگزیدم، من اونها رو انتخاب کردم، مصداق من یشا هستن. حالا این من یشا کسانی هستن که خداوند متعال نور میخواهد به اونها بدهد. یهد الله لنورهی من یشا، یک نور دیگری دارم که این نور غیر از اون نوری است که آسمان ها و زمین در واقع تجلیه اوست. اون نور، نور تکوینی است، اون مصداق رحمت رحمانیه هستش. من یک نور ویژه دارم که برتر از اون نوری است که در واقع این آسمان ها و زمین مظهر اون هستن. اما این من یشا چه کسانی هستن؟ این منیشایی که خداوند متعال این نور خاصش را به اونها میدهد و اونها مظهر نور خاص خداوند متعال میشوند، این رو در آیه 37 همین سوره نور معرفی کرد، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. اینا یک مردانی هستند که چند ویژگی دارن. نکته اول این استش که واژه رجل و رجال در برخی از آیات به معنای مرد است، مردان در مقابل زنان، مذکر در مقابل مؤنث، مثل الرجال و قوامون علی النساء. اما در برخی دیگر از آیات رجال به معنای مرد نیست، رجال یعنی به معنای انسانهای استوار، انسانهای ویژه مثل آیه سوره اعراف که فرمود و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف در روز قیامت، یعنی در بلندای معرفت، اعراف در این آیه به معنای معرفت است، در بلندای معرفت انسانهای استواری هستند که همه خلائق در صحنه قیامت رو با چهره می شناسن. بعد به روایات که مراجعه می کنید می بینیم حضرات معصومین فرمودن که اون رجالی که بر اعراف هستش ما اهل بیت هستیم، اصحاب کسا هستیم و دیگر ائمه هستیم. یعنی قرآن کریم از وجود مقدس سیده صدیقه کبرا تعبیر به رجال کرده، همچنان که از امیرالمومنین و امام صادق علیه السلام و امام باقر تعبیر به رجال کرده. این رجالون یعرفون کلن به سیماهو، این مردان بزرگ، یعنی این انسانهای بزرگ که هم در میانشان زنانی هستن، یعنی وجود مقدس صدیقه کبرا، هم مردانی هستن، یعنی ائمه علیهم السلام، اینا به هر انسانی که نگاه بکنن و نظر بکنن میفهمن این فرد آیا اهل جهنم است، اهل بهشت است، چه مقدار ایمان داشته، چه مقدار عمل صالح داشته. یعنی این مردان بزرگ به یک علم شهودی فراگیر میرسن، همه خلائق رو میشناسن، به ایمان میشناسن، به عمل میشناسن، به رفتار میشناسن، به صفات قلبی میشناسن. پس این رجالی که در سوره نور آمده به معنای مرد نیست، چون در روایات داریم باز حضرات معصومین فرمودن این رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، ما اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. پس آیه 37 سوره نور فرمود مراد از من یشا که خداوند نورش را به آنها میدهد این مردان الهی هستند، یعنی این انسانهای بزرگ هستند. بعد فرمود خب اینا چه ویژگی داشتن که شدن من یشا، چه خصلتی داشتن که مصداق من یشا شدن و خداوند نور خاصش را به اونها داد. فرمود که اینها لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، اینها دچار لهو نشدن، اینها دچار غفلت نشدن، نه تجارت اونها رو دچار غفلت و لهو کرد و نه بیع اونها رو دچار لهو و غفلت کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که تجارت یعنی اون اشتغال دائمی، اون کاسبی که صبح میره پای مغازه، در مغازه رو باز میکنه، تا شب میایسته، در طول این 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت مشغول تجارت است. یعنی وصف تاجر و تجارت بر او صادق است. اما همین شخص در طول این 10 12 سال 10 تا معامله انجام میدهد، 10 بار جنسی رو میفروشد، به هر کدوم از اونها میگوین بی، یعنی اون حادثه خاص، اون حادثه موقت و در واقع خاص. این تجارتون ولا بیعون یعنی این که اینا انسانهایی هستن که نه اشتغالات مستمر و دائمی اونها را از یاد خدا غافل میکند و نه اشتغالات خاص اونها رو از یاد خدا غافل میکند، نه اون حوادث روتین و متعارف دائمی شبانه روز اونها رو از یاد خدا غافل میکند، و نه اون حوادث خاص و مقطعی و دفعی اونها رو از یاد خدا غافل میکند. چون ممکن است کسی در شرایط عادی غافل از خدا نشود، دچار لغو و لهو نشود، اما یک حادثه خاص، یک حادثه ناگواری که در زندگیش رخ میده، یک جزر و مدی که در زندگیش رخ میدهد، اون دچار لهو و غفلت میشود. لذا فرمود که اینا نه اون اشتغالات روزمره و دائمیشون اونها را از یاد خدا غافل میکنند و نه اون حوادث خاص و مقطعی اونها را از یاد خدا غافل میکنند. عرض کردیم نماز خوندن خودش مصداق ذکر است، انفاق کردن و زکات دادن مصداق ذکره، روزه گرفتن مصداق ذکره، اما در این آیه 37 فرمود اینها نه از ذکر خدا غافل می شوند، نه از انجام اقامه نماز غافل می شوند، نه از ایتاء زکات غافل می شوند. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این که ذکر عملی رو، نماز و روزه، نماز و زکات رو در کنار ذکر الله آورد، معنای این آیه این استش که این مردان استوار، این رجالی که در آیه 37 سوره نور ذکر شده است، اونا کسانی هستند که نه دوچار غفلت از ذکر قلبی میشوند و نه دوچار از غفلت در ذکر عملی میشوند. این همچنان که همواره قلبشون به یاد خدا هستش و هیچ لحظه ای از یاد خدا غافل نمیشوند، در مقام عملم هر ذکر عملی که در معرضش قرار بگیرن اون ذکر عملی رو انجام میدن و دچار لغزش یا غفلت نسبت به اون واجبات و ترک محرمات نمیشوند. این میشه ویژگی این مردان الهی، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء زکات، که حضرات فرمودن مصداق این رجالون ما هستیم و اون نور خاصی که خداوند متعال دارد به ما میدهد و مراد از اقامه صلاه و ایتاء زکات هم شد ذکر عملی. این همونی است که ما در مناجات ذاکرین از خمسه عشر از خداوند متعال تقاضا میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که خداوند متعال ما رو دوچار چنین ذکری بکند. در این بخشی از مناجات الذاکرین میخوانیم و من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذن کلنا به دعای که و تنزیه که و تسبیح که، برترین و عظیمترین نعمتی که تو به ما دادی این بود که ذکر خودت را بر زبان ما جاری کردی اولا و عز دادی که ما تو را بخوانیم و تو را تنزیه کنیم و تو را تسبیح بکنیم. این اذنی که در این روایت آمده اذن تکوینیه، اذن تکوینی هم به معنای رفع مانع هستش، یعنی خدا یا گاهی اوقات موانعی وجود پیدا می کند که اون مانع ذکر ما می شود، مانع عبادت ما می شود و تو او رو به لطف خودت بر می داری. بعد فرمود الهی فالهمنا ذکر که فی الخلاء والملع واللیل والنهار والاعلان والاسراء وفی السراء والضراء، خدایا ذکر تو به ما الهام کن. نفرمود الهی علمنا ذکر که، ذکر تو به ما تعلیم بده، فرمود ذکر تو به ما الهام بکن. فرق تعلیم با الهام در این استش که در تعلیم شما با ذهن مخاطب سر و کار داری، یه مفاهیمی رو یه آگاهی هایی رو در ذهن او ایجاد میکنید. در الهام سر و کار ملهم با قلب ملهم است، یعنی تصرف در دل می کند، تصرف در جان می کند، یک عزمی، یک شوقی، یک لذتی در قلب ملهم ایجاد می کند نسبت به ملهم و به. فرمود الهم نازکرک، ما علم به ذکر تو داریم، ما نسبت به ذکر آگاهی داریم، نسبت به این که باید ذکر بگوییم آگاهی داریم، نسبت به این که این ذکر این ثمرات رو داره آگاهی داریم. در این حالی که آگاهی داریم انگیزه نداریم، شور نداریم، شوق نداریم. این رو با الهام به ما بده. این چیزی است که مکرر در ادعیه حضرات معصومین از ما خواستن که تقاضا کنیم الهمنا طاعتک جنبنی معصیتک. نفرمود علمنا طاعتک، چون ما میدونیم طاعت خدا چیه، چه چیزایی مصداق طاعت است، چه چیزایی مصداق عصیان است. فرمود الهام کن، یعنی در ما شوق ایجاد کن، ذوق ایجاد کن، انگیزه ایجاد کن، عزم ایجاد کن. احسنتم، بله، من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی الحکمه من قلبه الالس، درست می فرمایید. خب اینم فرمود که به ما الهام کن ذکر تو، در ملع ذکر تو را بگوییم، در واقع در پنهانی ذکر تو بگوییم، اون جایی که مردم هستن ذکر داشته باشیم، اون جایی که نیستن ذکر داشته باشیم. بعد فرمود آنسنا به ذکر کل خفی، اما به ما ذکر خفی رو انس به ما بده، انس ذکر خفی رو به ما بده، چون ذکر جلی در معرض ریا هستش، در معرض آسیب هستش، اما ذکر خفی، ذکر پنهان دیگه این آفتها رو نداره. لذا فرمود انس بده به ما که نسبت به ذکر خفی ما داشته باشیم این انس رو. و استعمل نابل عمل زکی و سعی رزی، هم ذکر قلبی داشته باشیم در خلأ و در خفا،
هم ذکر عملی داشته باشیم با انجام اعمال مرضی تو.
بله.
یعنی ما که میگیم خودمونم عمل میکنیم.
بله.
عمدن برای ریا و نمایش باشه اشکال
داره. بله.
اما های وقتا بسواد به خود مردم نمیگه آقا بر که بگم یا بگم یا قد میشم اونها اگر ریا اشکال داره.
بله.
اون دا مهمهاش غیر از اینه که منافقین عمدان بشه اینه که من خیلی چرا
بله.
معمولیش علمیه مشکل نداره.
بله.
برای ریا و اینجور نباشه.
بله. بله احسنتو.
بله همینطوره. فرمود در سوره بقره اگر انفاق علنی و آشکار بکنید این خوبه، فنده اما خیلی خوبه، اما اگر انفاقتون رو در خفا انجام بدید این برای شما بهتر است. یعنی انفاق آشکار برای مردم بهتر است، چون جنبه تبلیغی برای مردم دارد، دیگران میبینن شما انفاق علنی کردید و تشویق میشوند. اما انفاق مخفی برای خودتون بهتره، چون با در واقع اخلاص و با خلوص نیت سازگارتر هستش و در واقع هماهنگتر هست. خلاصه در این آیه فرمود که این رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله مصداق حضرات معصومین هستن و این حضرات معصومین هستن که در واقع در اوج حضور قلبن، در اوج ذکر هستن، نه اشتغالات دائمی و متعارف، نه اشتغالات خاص و حوادث خاص اونها رو دچار در واقع لهو نمی کند. اما این نور خاصی که خداوند متعال به این رجالون، به حضرات معصومین میدهد، چه نوری هست و مصداقش چیه؟ این همونیست که در جلسه قبل بحث کردیم، الله و نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اونجا عرض کردیم خداوند متعال که ولی مؤمنان است، اونها رو به یک نور خاصی میرسانند و هم مظاهر و مصادیق سگانه نور خاص رو در جلسه قبل عرض کردیم، همون مصادیق در اینجا هست. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات قبل موقع آیه الهاکم التکاثر رو تفسیر کردیم به ولایت الله و ولایت حضرات معصومین رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که ولایت حضرات معصومین مقدمه رسیدن به اون نور و ولایت الله هست. از این طریق که در این جلسه پیمودیم، از آیات سوره منافقون و سوره نور مدد گرفتیم، ملاحظه فرمودید که باز به رجالون لا تلهیهم رسیدیم که مظهرش و مصداقش حضرات معصومین هست. پس اون نور حقیقی و اصیل به حضرات معصومین میرسد، چون اون ذکر حقیقی و اصیل رو حضرات معصومین دارن، چون ما در ذیل حضرات معصومین هستیم، اقتدا کننده به حضرات معصومین هستیم، با تبعیت و پیروی و محبت به حضرات معصومین اللهو و غفلت ما کاسته می شود و به همون مرتبه از اون نور خاصی که خداوند متعال به حضرات معصومین عطا کرده به ما هم عطا می کند انشاءالله ادامه در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.